بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزوم مکارم شیرازی مدد زلو مورخه 3/3/1382 مطابق با 22 ربیع الاول 1424 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح موضوع کتاب النکاح احکام المصاهره.
وعلى سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در مسألة پنجم درباره نکاح مرتد بود و اینکه اگر کسی مرتد بشود نکاحش باطل می شود با اون تفاصیل و شروحی که عرض شد. در زیر مسئله پنجم سه نکته باقی مونده تحت عنوان بقیه هنا امور بیان می کنید. و اما نکته اول درباره این است که اگر هر دو در آن واحد به اتفاق یکدیگر مرتد شدند، ارتداد هر دو در آن واحد باشه و با هم، مثلا هر دو مسیحی بشن، هر دو یهودی بشن، خب در آیین جدید نکاح اینها مطابق قانونه، یعنی در قانون مسیحیت و قانون یهودیت نکاح اونها باطل نمی شود و لکل قوم نکاح بنا شد ما نکاح هر قومی رو به رسمیت بشناسیم. فلمازا حکم به بطلان در اینجا بشود؟ چرا؟ در حالی که ظاهر کلمات اصحاب بطلانه، ارتد احدهما او ارتد کلاهما، میگن علا کل حال باطل میشه. و حال اون که ما وجهی نمیبینیم که اگر اینا با هم مرتد بشن در آن واحد و در دین جدیدی بیاند و دین جدیدشون اجازه این ازدواج رو بدهد و مانع نباشد و لکل قوم نکاح، چرا حکم به بطلان کنیم؟ از کسانی که متعرض این مسئله شده مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در اینجا دست و پایی کردن برای حکم به بطلان و دو راه رو انتخاب کردم. راه اول این که بگیم معاقد اجماعات و اطلاق روایات اقتضا میکنه بطلان رو، بنابراین اجماعات شامل ما نحن فی هم میشود، اطلاق احادیث و روایات شامل ما نحن فی هم می شود. فعلا هزا حکم بطلان کنیم حتی در صورتی که هر دو با هم در آن واحد به آیین جدیدی در میان که این نکاح صحیح می داند. اگر چی؟ اگر هر دو با هم مسلمان شدن باطل نمیشه. خب ما الانم میگیم هر دو با هم کافر شدن باطل نشه مگر اینکه اطلاقات روایات شامل بشه. ما در مقابل اطلاقات روایات که نمیتوانیم ایراد کنیم. معاقد اجماعات رو هم اگر در اینجا حجت دانستید در مقابل معاقد اجماعات و اطلاق اونا هم نمیتوانیم مقاومت کنیم.
قبلن که ازدواج کردن به دین
به دین اسلام بستن، ولی یهود و نصارا، ولی یهود و نصارا میگن عقدی که به دین اسلام بستید در ادامه کار صحیح است. اگر مذهبشون این باشه چرا بگیم باطله؟ میدونم حالا که به دین جدید در آمدن و دین جدید این نکاح رو امضا میکنه چرا بگیم باطله؟ دلیل مرتد شدن به خاطر این که بعد از ارتداد مسلمان با نامسلمان نکاحش باطله، اما اینجا هر دو نامسلمان هم چرا باطل باشه؟ علی کل حال اگر اطلاقات روایات و معاقد اجماعات شامل بشه میگه. و اما این قلنا به انصراف الاطلاقات من هذا الفرض، اطلاقات شامل این فرض نمیشه، اون مال اونجاست، یکی مسلمان یکی نامسلمان با هم نامعنوس و ناهماهنگ، نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست، کما اینکه نکاح مسلم با غیر مسلمه جایز نیست. بگیم اطلاقات ناظر اونجاست، شامل حال ما نمیشود. اگر اینو بگیم اون وقت مشکل میشه حکم به بطلان کردن، بعد دو مرتبه عقد ببندن. حالا اگر نخواستن ببندن چرا؟ چرا؟ این آقا منتظر بود که از این زن جدا بشه، این زنم منتظر بود از این مرد جدا بشه. میگه به بچه فرصت طلایی نصیبمون شد، به حکم خدا ما از هم جدا شدیم الحمدلله. این راه اول. و اما راه دوم این است که بگیم اگر مرتد مرتد فطری باشد محکوم به اعدام است، و فی حکم الاموات است، عده هم عده وفات است. اگر این طوریه بنابراین باید حکم نکاح از بین بره، ولی این که مثل این که شوهر مرد، اگر مرد حکم به بطلان نکاح میکنی؟ بله. اینجا هم فی حکم الاموات است، ولذا عده هم عده وفاته. و ها کذا، اینجا رو دقت کنی، اگر مرتد ملی باشی یا زن باشی، مرتد ملی باشه فورا اعدام نمیشه، اما اگر توبه نکرد اعدام میشه، پس اونم با حکم اموات در میاد. فی المستقبل القریب محکوم به اعدام میشه. و اگر زوجه باشه محکوم به حبس ابده مگر توبه کنه. بنابراین اونها هم در حکم احیا نیستن، اون که باید همیشه تو زندان باشه به چه درد شوهرش میخوره، اینم که بالاخره در ادامه راه اگر توبه نکرد محکوم اعدامه، بنابراین این هم فی حکم امواته. از این راه بگیم نکاح باطل میشود، لأنه فی حکم الاموات. فرار کردن اما به حکم اموات هم، ولیکن توبه نکنه، این بکنه که بحثی نیست، نه اگر توبه کنن بر میگردن، دوتاشون با هم توبه کنن نکاح باقی میمونه. و اما این راه دوم قابل خدش هست، به علت این که هذا کلامون شعریون استحسانیون زنی، این به حکم معیت، معیت که نیست، فرار کرده، گردن کلفتر از دیگران داره میرود، یا نه آدمی است در شرایطی قرار گرفته که حکومت اسلامی نمیتواند او را اعدام کند، سینه سپر کرده، شانه و عقب داده، محکم در وسط اجتماع راه میرود، میگه آه این جز امواته. کجا جز امواته؟ اینا استحسانه. از این راه ما نمیتونیم نکاح و باطل کنیم. بنابراین اگر انصراف را هم در اطلاقاتو میت که نیست، حکم چی داره؟ حکم میت نداره، یعنی باید با غسلش بدیم با صدق کافور. میت که نیست، زنده است. تشبیه که فایده نداره. با تشبیه مجازی که ما نمیتوانیم حکمش مصداق حکم شرعی درست کنیم. مصداق حکم شرعی میت حقیقی است. حالا میتون مجازن لا حقیقتا. خیلی خوب ده زن شابه تعبدن گفتن باید عده وفاد نگه داره. این حالا تشبیه و مجازی و واقعا عنوان میت که نداره. اسلام نمی نشینه میگه من اینو میگوشم، اما میت الان حقیقتا و مجازن نمیگه. هیچ اسلام کدام دین گفته از این در حکم میته؟ شما ها دارید میگید در حکم میت نیست، زنده است ولی زنده است، مرده که نیست. اما با این حرفا نمیشه فقه درست کرد. ولی او شعار تعبدن گفته لا تقبل و توبت و قبول نمیشه. بله، اما حالا میتون حقیقتا غسلشم بدیم، دفنشم بکنیم. خب گذشتم. علت این که چی؟ نه، به خاطر این که مسلمان نیست. مسلمان با نامسلمان نمیتواند ازدواج کنه به خاطر عدم اسلامه، نه به خاطر حکم اعدامه. ما نمیگیم هم چیزی. علی کل حال دو دلیل داشتیم، یه دلیل اطلاقات، یه دلیل تشبیه به میه. دومی که درست نشد مجازیان، اولی هم اگر انصراف قائل بشید وقت باید بگید اینا به زوجیتشون باقی میمانن. و اما امر ثانی این است که امام باز این مسئله رو در اینجا تکرار فرمودن. چی؟ اگر ایمان نیاوردن در عده، البته غیر مرتد فطری، اگر بله ما میگیم احتیاط بکنن چون بله، اگر در عده ایمان نیاوردند کشف میشود فساد نکاح، فسخ نکاح من اول الارتداد. چرا کشف میشه؟ سابقا گفتیم، اینجا هم تکرار میکنیم، علتش این است که نکاح مسلمان غیر مسلمان جایز نیست. علل اصول اینا باید از هم جدا شده باشن. این فرصت توبه‌ای هم که بهشون میدیم ما دام العده، این یه ارفاقی است و فرصتی است، نه این است که اینا عقلشون صحیحه. علل قاعده عقلشون باطله. بله اگر تا آخر عده توبه کردن ینکش به این که باطل نشده، و الا علل قاعده نکاح مسلمان با غیر مسلمان جایز نیست و منفسخ است، الا اینکه ایمان بیارن توبه کنن و حالا یک شف اون دلیل تعبدی داره. یعنی دوباره عقد بخونن یا خود به خود عقد میشه دوباره بخونی؟ نه، روایات میگوید فهما علا نکاهه ما الاول. خب وقتی امام صادق این بگه، شما میفرماید یه صیغه هم بخونم، فهما علا نکاهه ما الاول، یعنی نمیخواد عقد دیگری. خب بناهن علا ذالک وجه انفساخ من الاول، اون قاعده اصلیه است در نکاح مسلم با غیر مسلم، ولا تمسکو به اسم الکوافر، قاعده اصلی این چنین اقتضا میکنه و ما به مقتضای قاعده گفتیم باطله الا ما خرج به دلیل. و اما امر ثالث، حکم مهر ببینیم چیه. امام متعرض حکم مهر نشدن، ولی بسیاری از فقها در اینجا متعرض حکم مهر شدن و قاعده به تفصیل هم شدن. میگن اگر ارتداد از ناحیه زوجه باشد، این چیزی بهش نمیدن. چرا؟ برای اینکه مرتد شدی، البته قبل دخول اگر ارتداد من ناحیت زوجه باشد قبل دخول، چیزی باید بهش ندن. چرا؟ لأنه اقدم علی الفسخ، اقدام و فسخ کرد. اگر ما بیاییم از زوجه چیزی بگیریم، زوج مسلمان به این زوجه مرتده بدیم، در واقع ضرر عظیمی می شود بر زوج بدون دلیل. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، زوجه سبب شد جدا بشه، حالا 500 سکه طلا هم بهش بدیم. و اما این کانه بعد از دخول، بعد از دخول باشه دیگه ضرری نیست، ولیت این که کسی که دخول کرد بهره برداری از زن رو کرد. استمرار شرطش نیست. در تعلق مهر یک بار بهره برداری کافی است، استمرار درش شرط نیست. ولی اگر اینطور باشه، زن 50 سکه بهار آزادی شده مهریش، میگیم آقا این مال 50 ساله، اگر بعد از 2 سال طلاق گرفت 2 سکه بهش میدیم، بعد از 5 سال 5 سکه بهش میدیم تا آخر 50 سال، چون این ذخیره است برای 50 سال دیگه. این که نیست، این یه مرتبه تمام مهر تعلق میگیرد، برو برگرد هم نداره. این در صورتی که از ناحیه زوجه باشد، او اقدام کرده. اجازه بدین من بگم. و اما این کانم این ناحیت زوج، اگر زوجه بعد از دخول کافره بشود تمام مهر باد بده، برای این که تمام مهر در حال اسلام مورد استحقاق زن واقع شد، ضرری نیست دیگه. مرد بهره ای زن بمیره، نباید همه خدمت شما که عرض کنم مهریش بهش بدن. ببین بله، زوجه مرتده، بله زوجه مرتده که اعدام نمیشه، ماله که بله فطری باشه ملی باشه، در زن حکم اعدام نیست اصلا. اجازه بدید. و اما اگر زوج اشاره، اجازه، مالکیت داره، شما میتونی بری مالشو بیاری کافر عربی، اون بحثیست. و الا تمام کفار عربی مالک اموالشون هستن. و اما اگر زوج مرتد بشود، حالا ملی یا فطری، باید مهریه رو بدهد. بعد از دخول باشی که معلومه، باید تمام المهر را بدهد. ولی امکان قبل دخول تمام مهر رو بده یا نصف مهر؟ بعضی گفتن نصف مهر رو بده. چرا؟ به علت این که این شبیه مطلقه است، شبیه مطلقه است. در بعضی از روایات هم تعبیر به عده طلاق داره ظاهرن. ولی بعضی گفتن تمام مهر رو باید بدهد. چرا؟ برای این که تنصیف از آثار طلاق است. تنصیف از آثار طلاق، اما فسخ باعث تنصیف نمیشه. و به عبارت اخرى، به محض نکاح استحقاق مهر حاصل شد ولو دخولم حاصل نشده باشه، طلاق منصف، طلاقی داده نشد، پس ما باید حکم تمام مهر رو جاری کنیم. عبارت تمام اشتباه شما همینه که خیال میکنی نصف مهر مال انکهتوس، نصف هم مال دخوله. نه بوزع، نه نیست. ما هرگزی همچین حرف خلافی رو یاد شما، اون بزرگتر از ما هم یاد ندادن، کوچکتر از ما هم یاد ندادن، نگفته، هیچ کس نگفت، نگفته دیگه. آیه شریفه میگه بله نصف تعلق میگیرد درباره مطلقات. ولذا زن اگر ازدواج کنه شوهر بمیره، بالموت قائل به تنصیف نیستیم و خیلی هم قائل نیستم. نخول نکردن، شوهر فوت کرده، میگن تمام المهر باید بدن، موت منصف نیست، طلاق منصفه. در اینجا هم همینه. اجازه من عبارت حساب ریاض بخونم، اون یه بحث دیگه. ولا یسقط من المهر، این کلام ریاض در جلد 10 صفحه 241، ولا یسقط من المهر هنا و فی السابق، نه در مرتد فطری نه ملی، شیء این عبارت رو من مثل این که لغیر ننوشتم، عبارت رو باشه تو من فردا عرض کنم. خلاصه کلام، اگر شکم بکنید که آیا تمام المهر یا نصف المهر، میگیم تمام المهر استقر بل نکاح و نمیدانیم فسخ منصف شده است یا نه. کسانی که استصحاب رو در شبهات حکمیه جاری میدانن، با استصحاب هم میتوانن قائل بشن. اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری ندانستید، به عمومات تمسک کنید. عمومات میگوید من مستقل است، مستقر است. ولذا این شاهد بسیار خوبیه، دقت کنید. اگر زن قبل از دخول بگه تمکین نمی کنم تا تمام مهر را بگیرم. می توانه یا نه؟ می توانه. الان یکی از پرونده های متراکم دادگاه ها همینه. زنانی می آین گاهی هم حق بازی دامه، اظهار علاقه شدید به این شوهر و عقد می خوانند و مهریه بالا. بابا این خیلی بالا، 500 سکه 1000 سکه، آقا کی گرفته کی داده؟ مگر ما میخوام از هم جدا بشیم؟ خدایی نکرده ما تا آخر با هم پیر میشیم. بعد از آنی که عقد تمام شد بهانه جویی میکنند، میگه تا تمام مهر را نگیرم تمکین نمی کنم. کشیده می شود به دادگاه و امثال زارک. مهرها مهرهای سنگینه، شوهرم می برن زندان. یکی از مشکلات همینه در دادگاه های ما که این حکم خلافیه، می برن زندان. بعد میگن باید ثابت کنه من اعصار دارم تا آزادش کنی. چه زندان بره؟ برای چی زندان؟ تفتیش که زندان نمیخواد. ضمانت اجرایی یه وثیقه‌ای بگیرن این رو نگهش بدارن، بعد ببینن چطوره. لیل واجد یهل عقوبته، اگر واجد بودن ثابت بشه پول نده زندان داره. یعنی موضوع واجد بودن موضوع زندانه. شما از کجا میدونی این واجده این پول داره؟ موثر بودن باید ثابت بشه تا زندان بکنی، نه مشکوک. الان مشکوک زندان میکنن تا ثابت کنی موثره. بعد اول زندانش میکنن، بعد که ثابت کرد من مؤثر هستم تقسیط میکنن آزادش میکنن. بعد یه بچه معلولی بود، اخیراً یک دختری اظهار علاقه بهش کرده بود و شاید اونم دام بود نبود و اینا نمیدونم. این آمدند و یک مهریه سنگینی هم برای بچه معلول کردند و چیزی نگذشت. اینا ناسازگاری شروع شد، رفت حکم مهریه رو به اجرا گذاشت که من مهریه رو میخوام بگیرم. این بچه معلول کر لال انداختنش گوشه زندان. دیگه ما ناچار شدیم یه وکیلی براش گرفتیم و یه پولی به وکیل دادیم و گفتیم زودتری ثابت کن که این مؤثره، که این از قیافش پیداست، از همه چیز زندگیش پیداست، مؤثره چیزی نداره. ثابت بعد از مدتی شد که این مؤثره، از زندان آزاد شد. نباید این طور بوده باشد، این خلاف فقه ماست. به هر حال منظور این است که به مجرد نکاح، باز این ذهنیتتون اصلاح کنید، به مجرد نکاح تمام مهر میاد. طلاق چه تنصیف میکنه؟ نه این است که به مجرد نکاح نصف مهر میاد به دخول نصف دیگر میاد، همچین چیزی نیست. خداوند گفته، آیه قرآن میگه، آیه قرآن میگه ان طلقتموهن من قبل ما تمس من قبل ان تمسوهن فنصف ما فرستو. خدا گفته اونم کل ما تمام حتیبیان میگم قرآن داره این میگه، ایشون چیز دیگه. بگذرم، نتوانستیم ذهنیت نادرست ایشون رو درستش کنیم. ببینیم سراغ این امر چندم بود؟ ثالث بود. تمام. مسئله ششم. مسئله ششم بحث زیادی نداره، من سریع السیر براتون میخوانم. در لابلای بحثمونم گفته شد امام قدس سر رو جدا کرده مسئله ششم و دنباله مسئله پنجمه. عبارت تحریر این است: العده فرتداد زوج عن فطره کالوفات، العده تو فرتداد زوج عن فطره کالوفات و فی غیره کالطلاق، در مرتد فطری مانند عده وفات، در مرتد ملی یا زن ملیان کان و فطریان، اون مانند عده طلاق. این مسئله از نظر اقوال مسلمه. کلامی از ریاض نقل میکنم بعد از آنی که این احکام رو ذکر میکنه، در همون جلد 10 صفحه 241 میفرماید: و تعتد زوجته عدت الوفات اجماعا. در فطری میگه و تعتد زوجته عدت الوفات اجماعا. بعد از آنی که مرتد ملی رو میگه یا زوجه رو میگه و تعبیر میکنه عده عده طلاق است، بعد این عبارت رو داره: و ظاهر الاصحاب، تکرار میکنم، بعد از آنی که عده مرتد ملی یا زوجه را مطلقا میگوید، میگه عده عده طلاقه، بعد عبارتش اینه: و ظاهر الاصحاب الاتفاق على الحكم و مقدار العده، هم اصل حکم که فساد نکاهه و هم مقدار عده و هم جواز توبه در مدت عده، همه اینها اتفاق است. بنابراین هم در مرتد فطری اجماع شد بر اینکه عده وفاته، هم در مرتد ملی و زوج مطلقا اجماع شد که عده طلاق. این از نظر اقوال مسلمه، مخالفی هم نقل نکردم. و اما از نظر ادله، در اون جایی که عده طلاق فواضح واضحه، چون فسخ به حکم طلاقه، فسخ همه جا به حکم طلاقه، بنابراین در مرتد ملی و زوج مطلقا حکم علن قاعده و علن اصول مشکلی نداره. فسخ به حکم طلاقه، بعد از آنی که دخولی حاصل شده، فسخ حاصل شد، آثار طلاق جاری میشه، عده طلاق. نه اینجا، در باب عیوب هم همینه، هر کجا فسخی حاصل بشود عده طلاق جاری می شود، غیر از این احدی نگفت. این دلیل صورت. اما در مرتد فطری چرا عده وفاته؟ دلیل عمدش اجماع است و روایت عمار ساباتی که روایت 3:1 بود، دیگه نمیخواد روایتش بخونم، قبلا خوندم. در اونجا داشت و تعتد امرته عدت المتوفا عنها زوجها، و تعتد زوجته، ضمیر زوجته به کی برمیگرده؟ به مرتد فطری. و تعتد زوج امرأته عدت المتوفا عنها زوجها. دلیل ما اینه، اجماع هم که هست، اون هم معید این روایت، هم جز روایات معتبر است. حالا جناب عمار فتحی هست اما ثقه است، از نظر مذهب مشکل داره ولی از نظر وثاقت مشکلی نداره. گاهی در اینجا آمدند اون استحسان سابق رو پیش کشیدن که آقا مرتد فطری به حکم اموات، اسمشو تو اموات بنویسید، محکوم به اعدام، لا یقبل توبته او هست، بنابراین کلمیت بین الاحیاء، مانند میت بین احیاء هست و احکام اموات برش جاری میشه. گفتیم که این میت مجازن، حقیقتا میت نیست، ولا غسل و کفن و دفن و نماز اینها که نداره، مگر به فتوای حافظ که میگه هر آن که نیست در این حلقه زنده به عشق، برو چون مرده به فتوای من نماز کنید. حالا اون شعر دیگه همش تشبیهاته، میگه کسی که عاشق پروردگار نیست اینو نماز میدشم بخونید به فتوای من. خب این فتوای شاعرانه، اما در فقه ما میتونیم بگیم این در حکم اموات و آثار مجد بار کنیم، نیست دیگه، مجازن مجده. دلیل ما همون اجماعه، دلیل ما همون روایت اماره، درست؟ حدیث 3 باب 1 از ابواب ارتداد، جلد 18 وسائل کتاب حدود. بریم سراغ مسئله 7، مثل که مسئله 7 رو بزنیم برای فردا انشاءالله، و صلی الله علی سیدنا محمد. Yeah.